أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
جلسه گذشته عرض کردیم که در مقام بحث ثبوتی و برای اینکه توجیه کنیم این دیدگاهی که مطرح شده است به وسیله بعض الاخبارگین، یکی از راه‌هایی که پیشنهاد شده است این تحویل بردن قطع طریقی به موضوعی است، یعنی ما تبدیل کنیم قطع را از طریقی به موضوعی، و عرض کردیم که این جلسه این رو اشاره خواهیم کرد. اما اگر اجازه بفرمایید ما این بحث رو به تأخیر بندازیم و الان وارد بحث اثباتی بشیم، و انشالله بحث اثباتی رو که تمام کردیم باز برگردیم به این مطلب و این رو اشاره بکنیم. حالا اون دوستانی که بحث ها رو برای خودشون می نویسن و تنظیم میکنن اینها حواسشون باشد دیگه، که انشالله ما بحث اثباتی رو که تمام کردیم انشالله وقتی برگشتیم و این قسمت باقی مانده بحث ثبوتی رو عرض کردیم اینا تو نوشته هاشون جابجا کنن، اون تیکه که بعدن خواهیم گفت که ادامه بحث ثبوتی هست رو بیارن اینجا قبل از بحث اثباتی که این جلسه میخواییم مطرح بکنیم قرار بدن. خب پس مقام دوم مقام بحث اثباتی هستش، و اون این که بگیم که گذشته از مقام بحث ثبوتی یا علارغم این که به قول مشهور اصولیینی که آمدن از این بحث کردن، عموم اصولیینی که از این بحث کردن، ما بگیم که ثبوتاً اساساً ممکن نیست، محال است که رد و منعی در اینجا وارد بشه، حالا با غمزه این از این، با غمزه این از ام از این که بحث ثبوتی رو بپذیریم یا نپذیریم، به هر حال عمده مطلب این است که بعض الاخباریین و قائلین به عدم حجیت دلیل عقلی اینها آمده اند در ادعای خودشون به توائفی از روایات استدلال کرده اند و این روایات رو دال بر مدعای خودشون گرفتن. خب آقا حالا شما هر چی میخوای در مقام بحثای ثبوتی مطرح کن بکن، لکن روایت داریم، روایاتی داریم که این روایات میگن که شما نمی توانید از دلیل عقلی استفاده کنید در شرعیات و احکام شرعی و این حجیتی ندارد. این روایات در چند طائفه قابل دستبندی و تقسیم هستند. حالا معمولا پنج طائفه ذکر میشه، کمتر بیشتر، این خیلی تبویب اینها و تقسیم اینها، اینکه اول کدوم طائفه رو بگیم بعد کدوم طائفه رو بگیم، خیلی مدخلیت در بحث ندارد، برای طوائفی است که یک به یک باید این طوائف مورد اشاره قرار بگیرن. ما هم اینجا اشاره میکنیم انشاءالله تعالی. اما این طوائف، الطائفه الاولى، طائفه اولى از این ادله، اون ادله است که دلالت میکنند بر بطلان قیاس، و طبیعتا این ادله و این اخبار و روایات هم عمدتا مربوط به صادقین علیهم الصلاة و السلام و به شکل اخص متعلق به امام صادق علیه الصلاة و السلام هستند، یعنی از این بزرگواران صادر شدن. جهتش هم این استش که در دوره این دو بزرگوار، دو امام همام، به ویژه امام صادق علیه السلام، استفاده از قیاس رواج پیدا کرده بوده است و شخصیت هایی که از مخالفین مکتب اهل بیت به صورت جدی از قیاس بهره می گرفتن. خب از جمله روایاتی که ما در این دسته داریم و در این طائفه داریم، از طائفه الاولا روایتی است که عثمان ابن عیسی نقل میکنه، قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن القياس فقال فما لكم بالقياس ان الله لا يسأل كيف احل وكيف حرم. روایت دیگر ابو شیبه خراسانی، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام. اون روایت قبلی که خوندم اینا معمولا روایاتی که ما اینجا ذکر میکنیم عموما از کتاب وسائل ابواب صفات قاضی هست. حالا دیگه حالا کدوم بابش رو اشاره میکنیم، منتها کلیتش این است که معمولا از اونجا داریم نقل میکنیم. این رو باید که عرض کردم از عثمان ابن عیسی وسائل باب ششم از ابواب صفات قاضی هست، حدیث 15 و حدیث 18. البته این که خواندم حدیث 15 بود، روایت بعدی ابو شیبه خراسانی که میخوام الان بخوانم اون حدیث 18 هم هستش، ولیکن با همین مضمون روایت دیگری هم هست، مختص به این دو روایت نیست. خب حالا الان حدیث 18 هم رو میخوام بخونم از همون، بفرمایید که باب 6 از ابواب صفات القاضی. ابو شیبه خراسانی قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ان اصحاب المقاییس طلب العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس من الحق الا بعدا. اینا میخواستن با قیاس خودشون به علم برسن، لکن فلم تزدهم المقاییس من الحق الا بعدا، به اونها اضافه نکرد مگر دوری از حق، اینا از حق دور شدن. و ان دین الله لا یصاب بالمقاییس، این دین الهی نمیشه بهش رسید، اصابت به صورت نمیگیرد با قیاس. خب این یک طایف. پاسخ این طایف هم که واضح هستش که وقتی ما داریم از دلیل عقلی و حجیت اون بحث میکنیم، در حقیقت داریم از دلیل قطعی عقلی بحث میکنیم و این موضوع کاملا واضح هست و مصرح هست و بهش تصریح میکنیم و این روایات اجنبی اما نحن فیه هستن، هیچ ربطی به بحث ما ندارن، اینها در باب قیاس هستند که یکی از ظنون ممنوعه هستش. پس این طایفه اولا. الطایفه الثانیه، دسته دوم، روایاتی که میگن آقا بر اعتبارات ظنیه از قبیل استحسان و امثال او اعتماد نکنید، تکیه نکنید، مثل روایت قیاس ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام از پدرانشون از امیر المؤمنین علیه السلام، بله، انه قال فی کلام له الاسلام هو التسلیم، تا جایی که می فرماید الا ان قال ان المؤمن اخذ دینه عن ربه ولم یأخذه عن رأیه، مؤمن دین خودش از پروردگارش میگیره نه از رأی و دیدگاه خودش. همچنین ابن مسکان عن حبیب قال قال لنا ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به ما فرمود ما احد احب الی منکم، هیچ کس رو بیشتر از شما دوست ندارم، ان الناس سلکوا سبلا شتا منهم من اخذ بهواه و منهم من اخذ برأیه و انکم اخذتم به امر له اصلون، یکی دنبال هوای نفس رفته، یکی دنبال رأی و دیدگاه خودش رفته است، اما شما ها نه، شما ها مسیر درست رو انتخاب کردید. خب این روایت که خواندم قیاس ابن ابراهیم از امام صادق و همچنین روایت اخیری که خوندم ابن مسکان از حبیب از امام صادق، عرض هم خواهدتون که هر دو این روایت ها در همون بفرمایید که باب ششم از ابواب صفات قاضی در کتاب وسائل حدیث 21 و حدیث 31 اینها بودن. پاسخ این دسته هم واضح هست، این دسته قبلی، این هیچ ربطی به بحث ما ندارد و این درباره ظنون ممنوعه هستش و ما از ظنون ممنوعه بحث نمی کنیم، ما از دلیل قطعی عقلی داریم بحث میکنیم. اما طائفه سوم، الطائفه الثالثه من الروایات، خب طائفه سوم اون ادله است که دلالت میکنن بر اینکه علم صحیح عبارت است از آن چیزی که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده است. روایتی داریم از ابو مریم نقل می کند قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودند لسلمت ابن کهیل و الحکم ابن عتیبه، به این دو نفر فرمودند شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا صحیحا خرج من عندنا اهل البیت. شما به شرق عالم برید، به غرب عالم، شما دو نفر شرقا و غربا، بالاخره خطاب اون دو نفر بود، به شرق عالم برید، به غرب عالم بروید، علم صحیحی نمیابید مگر آن چیزی که اون چیزی که صحیحاً خارج شده باشد از نزد ما اهل بیت. باز همون وسائل باب ششم از ابواب صفات قاضی حدیث 16 هم. البته این روایت تنها نیست، روایت دیگری هم باز به این مضمون وجود دارد. خب در اینجا اگر مشاهده بشود یه حصری صورت گرفته، شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا، هیچ علم صحیح پیدا نمی‌کنید الا شیئا صحیحا خرج من عندنا اهل البيت، او چیزی که چیز صحیحی که از جانب ما اهل بیت باشد. خب این حصره، وقتی حصر شد بگیم که دلالت خوبی پیدا می‌کند در این که علم صحیح فقط و فقط منحصر است در اون چیزی که از اهل بیت صادر بشود، راه دیگری وجود ندارد، عقل اینها راه به جایی نمیبرد، فقط اون چیزی که نقلن و سمعن ما از طریق اهل بیت دریافت بکنیم. پاسخش این هست که حصر در این روایت حصر اضافیه، فقط اینم نیست، امثال این روایت هم متعددن که اینا حصری که درشون صورت گرفته حصر اضافی هست. من تقاضا میکنم طلاب مکرم، فضلای محترم، نور ششمان عزیزم توجه بکنن. ببینید یه وقتی مقام منبره، مقام بفرمایید که خطابه هستش، حالا شخص چیزی میگه برای اینکه منبره دیگه، حالا چیزی گفته باشد و اینها و فلان، یا نه دارد در مورد شأن اهل بیت سخن میگد، علوم اهل بیت، ارزش و جایگاه معارف اهل بیت، خب روایات رو میخوند میگد آقا معارف اهل بیت خیلی ارزشمنده، خیلی خوبه فلان. اما غفلت نکنیم که مقام خطابه با مقام فقاهه فرق دارد. در مقام فقاهه گرفتار خطابه نشیم، در مقام فقاهه ما باید که بسیار دقت بکنیم، مته به خشخاش بگذاریم، با یک دقت فوق العاده ادله رو بررسی کنیم و همینطوری سخن نگیم. این روایت عرض کردم و روایت امثال این، اینها عرضون خواهدتون که حصری که در اینها اومده درست حصر، لکن حصر اضافی هستش. در حقیقت ما باید ببینیم که بستر صدور این روایات کجا بوده، در چه زمانی صادر شده، نسبت به چه امری صادر شده. این روایات در واقع در مقام رد و انکار و نفی آن چیزی است که مخالفین مذهب اهل بیت علیه السلام، اون مخالفین مطرح می‌کردند و طبیعتاً میگه آ این حرفا اینا رو گوش نکنید، نرید سراغ ابو حنیفه، نرید سراغ دیگران. حالا من شخص که نام میبرم نمیخوام بگم، یعنی فرض کنید که امام باقر علیه السلام نظر به ابو حنیفه داشته، نه مرادم یعنی در طول تاریخ دیگه هرچه مصادیق بیان دیگه فرق نمیکنه، حالا هر کسی که باشه، کسانی که در زمان خود امام باقر بودن، کسانی که بعد از امام باقر آمدن، در طول تاریخ الی زماننا هذا و الی یوم القیامه کلا ما به سراغ افراد متفرق نریم، افرادی که مخالف اهل بیت هستن نریم و نخواهیم مطلب رو از اونها بگیریم. این اصلا ربطی ندارد به بحث دلیل قطعی عقلی و آنچه که عقل سلیم به عنوان یک ودیعه الهی در وجود انسان گذاشته شده و ما با همین عقل بوده که اصل توحید و نبوت و این مسائل رو پذیرفتیم و تصدیق کرده ایم. این چه کار به اون داره؟ این مرادش این است که این شرقا و غربا هم واضح هست، نمیخواد واقعا بگه که حالا سفر به شرق نکنید، سفر به غرب نکنید. اون بنده خودم که شاید سفر به شرق و غرب هم نمیکردن، تو همون شهر هم چه واسه بودن، یا حالا بالاخره تو شهر خودشون بودن جایی نمیرفتن. مراد یعنی این طرف و اون طرف نرید، یعنی سراغ این فرقه های انحرافی نرید، سراغ این علمای انحرافی نرید، سراغ این کسانی نرید که اینها بهره ای از علم الهی ندارن و دکانی باز کردن و میخوان مردم منحرف کنن. اینم واضح هست که اینم باز رفتی بحث ما ندارد. الطائفة الرابعة، یک دسته دیگری هم اینجا مطرح شده. روایاتی ما داریم که میگن که ولایت شرط قبول اعمال هستش، ما دل على عدم قبول الاعمال من دون ولایت ائمه، ولایت الائمه الهدى، ولایت الائمه الاطهار علیهم الصلاة والسلام. این دست از روایات هست که اینها ما در اینجا داریم که مطرح میکنن که به هر حال فقط از این طریق میشه. حماد ابن عیسی عن حریث ابن عبدالله یا حریث ابن عبدالله عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث، در یک حدیث این رو فرموده است که در باب امامت و احوال امام هست. حالا یه تیکه حدیث که حدیث طولانی هست، اما یه تیکه از این حدیث اینه: اما لو ان رجلا صام نهاره وقام ليله وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولايه ولي الله فيواليه و تکون جمیع اعماله به دلالته الی ما کان له علی الله ثواب ولا کان من اهل الایمان. این تمام عمر عبادت بکنه، صام نهاره و قام لیله، روزها روزه، شبها مشغول به تهجد و نماز و اینها، و همه اموالش رو صدقه بده و همه عمرش حج بره انجام بده، اما ولایت ولی اللهی رو که باید از او تبعیت کنه نشناسه و اعمالش رو با دلالت و راهنمایی او انجام نده، این هیچ ثوابی رو بر خداوند نداره، یعنی این هیچ استحقاق ثوابی ندارد. ولا کان من اهل الایمان، از اهل ایمان به شمار نمی رود. خب این که پاسخش این است که ما بگیم که خب این واضح است که بدون شک قبولی و ثواب اعمال، اونم در حد بالا به خصوص، اینها همه متوقف بر پذیرفتن ولایت ولی الله. انسان باید ولایت ولی الله داشته باشد. اولا قبول و ثواب غیر از بطلانه. بطلان یک حرف، قبول و ثواب یک حرف دیگر است. در حالا من کار به شیعه و سنی ندارم، اینی که مثلا در روایت هم هستش که آقا کسی که نمازش رو اینطوری بخونه نمازش قبول نیست، خب یعنی چی؟ یعنی باطله؟ یعنی قضاشو باید به جا بیاره؟ یعنی داخل وقت باید اعاده کنه؟ نه، اینو که نمیگن که. یعنی بطلانی که ما در صحت و فساد داریم غیر از اون قبول معنوی است که ثواب بخواد مترتب بشه. نمازایی که ما خونیم کدومش قبوله؟ حالا من خودم عرض بکنم، جسارت به کسی نباشد، من یادم نمیاد که نماز خونده باشم بعد فکر کرده باشم نماز قبوله. من خاطرم نیست، حالا یعنی افتخاری هم ندارد، خیلی باعث شرمساری و شرمندگیه، لیکن حالا واقعیت استی که حالا اینقدر دیگه میگفت که مطلب دیگه واضح هست و دیگه بالاخره ما آب از سرمون گذشته که به راحتی هم دیگه متاسفانه اعتراف هم میکنیم. نماز قبول کجا گیر ما میاد؟ ما نماز قبول نداریم. اما آیا یعنی باطله که یعنی باید قضاشو به جا بیاریم؟ یعنی در داخل وقت باید اعاده کنیم؟ اون یه بحث، این یه بحث دیگه است. اون یه بحث فقهیه، اون یه بحث معنویه. طبیعتا اینا مقامات بحث نباید با هم دیگه مخلوط بشه. قبول عمل قطعا این وابسته است به این که ما ولایت اهل بیت رو قبول داشته باشیم. ولا یختلف و فیه اثنان، کسی هم در این مطلب اختلاف نظری ندارن، هیچ کس این مطلب رو رد نمی کنه. فقط میواند این جمله‌ای که داشتش که و تکون جمیع اعمالهی به دلالتهی الیه، این دیگه من اولا این سند این روایت رو خدمتتون عرض نکردم، بل این سند روایت عرض خدمتتون که باز همون وسائل باب ششم از ابواب صفات قاضی حدیث 13 هم هستش. عرض خدمتتون که توی این تیکه خب ما بگیم که اعمالش باید به دلالت و راهنمایی اهل بیت انجام بشود، خب واضح هست که راهنمایی اهل بیت این موجب هدایت میشه و کسی که از این هدایت برخوردار نباشد طبیعتا دچار گمراهی میشه و انسان تا جایی که بتواند باید از راهنمایی اهل بیت از محضرتون که استفاده بکنن. اما اگر حالا در یک مورد خاصی بود ما روایت نداشتیم، روایت به دست ما نرسید بود و ما هم عقل قطعیمون حکم میکنند، حالا گام به گام بیایم جلو دیگه، حداقل اینجا و ما از طریق عقلی رفتیم و فهمیدیم، عقل ما قطعا حکم کرد که به اینکه مسئله این گونه است، در اونجا باز ما به عقل قطعی عمل نکنیم ولو اینکه روایت هم به دست ما نرسیده است، یا اگر روایتی رسیده روایت مطمئنی نیست، روایتی نیست که ما بتونیم بهش تکیه بکنیم، حجیت شرعیش محل اشکاله یا حجیت کامله ای نداره، یعنی به لحاظ حجیت کامله که میگم یعنی نمیتواند بفرمایید که حد اعلای فرض بفرمایید اعتبار رو داشته باشد در حدی که یک دلیل قطعی دارد، این رو ندارد، ما باز اینجا بخوایم به دلیل قطعی عقلی عمل نکنیم، این از این روایت فهمیده نمی شود، خصوصا اینکه ما عقل رو حجت باطنی می داریم. این پس یه مطلبی است که اینجا وجود دارد، فلذا این رو هم ما اضافه کنیم که اساسا اون که ما به عقل عمل می کنیم در حقیقت یکی از مبانی عمل به عقل همون دلالت ولی اللهه، یعنی همون ولی الله هست که در روایات فراوانی که چه بسا به حد استفاضه رسیده باشد ما رو دلالت کرده و راهنمایی کرده است به این که عقل خودش حجتون من حجج الهیه، خود عقل حجت الله. اینو کی به ما گفته؟ خود اهل بیت گفته. یعنی خود همینم به دلالت اهل بیت بوده، با راهنمایی اهل بیت بوده، فلذا در این جهت هم ما بگیم که این هم اینجا وجود دارد. و اساسا حالا یه مطلب دیگه ای و اون این که چه کسی گفته است که رجوع به دلیل عقلی این مانعت الجمع با پذیرش ولایت ولی الله، نه این قابل جمع، قابل جمع هست. انسان ولایت ولی الله رو پذیرفته، به دلیل عقلی هم مراجعه می کند، هیچ منافاتی با هم ندارد و کما این که عرض کردم خود اهل بیت بودن که ما گفتن که از عقل استفاده کنید و به دلیل عقلی توجه کنید و از او بهره مند بشید. خب اینم یک طائفه. طائفه دیگری که از روایات در اینجا وجود دارد و میشه بهش اضافه اشاره کرد، اونهایی هستند که برای اینی که امام معصوم و حجت خدا، حالا اهم از پیامبر و ائمه، حجت خدا مطلبی را به ما فرموده باشد و چیزی و مطلبی و حکمی از طریق اهل بیت به ما رسیده باشد، مدخلیت در تدین قائل هستند. یعنی اصلا تدین به دین اسلام لا یمکن، لا یسیر، الا به این که مطلب از جانب اهل بیت باشد. مثل چی؟ مثل روایت جابر از امام باقر علیه السلام که اینطور دارد که من دان الله به غیر سماع من صادق الزمه الله اتیها یوم القیامه. این کسی که تدین الهی داشته باشد، دین خدا داشته باشد، اما بدون اینکه این رو از یک صادقی شنیده باشد، صادق منظور امام صادق نیست، از یک صادقی شنیده باشد که همون منظور ائمه باشن، اینها الزمه الله التیه یوم القیامه، این گرفتار تیه می شود در روز قیامت، خداوند او رو اینطور بکنند. خب ما بگیم که این روایت و امثال این رو که خب معمولا هم اخباریین احیانا به این روایت استناد میکنن و به این دسته روایت، نه فقط این دسته از روایات رو بهش استناد میکنن، ما بگیم این چه ربطی دارد به مجتهدین و فقهای بزرگوار شیعه؟ این روایت که من دان الله به غیر سماع من صادق، این ناظر است به کسانی که اعراض کرده اند از اهل بیت و از ائمه، کسانی که اعراض کرده اند و روی برگرداندند از مکتب اهل بیت و درب خانه اهل بیت رو به روی خودشون بستند، طبیعتا اونا این کسانی هستند که مصداق این روایت هستند. اما کسانی که آمدن استضاعه کرده اند به نور اهل بیت علیهم السلام و در پرتو استضاعه به نور اهل بیت متمسک به عقل شده اند به عنوان حجت باطنی، طبیعتا اینها ربطی ندارند به این مطلبی که در این روایت آمده است و مصداق این روایت نیستند. اینی هم که حالا ملا محمد امین استرابادی آمده است گفته است که انتمسکنا به کلامهم، اگر ما تمسک کنیم به کلام اهل بیت ما در حالت اسمت قرار میگیریم از خطا و اشتباه، اما اگر نه ما تمسک به غیر اهل بیت کنیم و انتمسکنا به غیرهم، مثلا لم نعصم عنه، از خطا در امان نیستیم، مسئولیت از خطا نداریم. خب این مطلبی که این ملا محمد امین استرابادی گفته، این هم یه مغالطه بیشتر نیست، یه صرف یک مغالطه است که او بیان کرده، برای اینکه خب واضح هست کدوم یک از فقهای ما، کدوم یک از بزرگان ما هستن که یه مطلبی به نحو قطعی و یقینی از اهل بیت بهشون رسیده باشد، کلام قطعی و یقینی اهل بیت رو کنار بگذارن، بعد بگن ولش کن من حالا خودم میرم شروع کنم فکر کردن ببینم که اینجا چه کار باید بکنم. کی همچین کاری کرده؟ کی همچین کاری انجام میدهد؟ اگر کلامی از اهل بیت صادر شده باشد، نص صریح باشد، طریقش هم طریق قطعی باشد، طبیعتا هیچ فقیهی از فقهای اصولی شیعه این رو نمیاد کنار بگذاره و بخواد با تعقل خودش بخواد به احکام شرعی برسد و چنین چیزی ما نداریم طبیعتا. خیلی خوب، این مطلبی که اینجا بود. باز حالا اینا پنج طائفه شد، اما علاوه بر این ما میتونیم که به ادله دیگری هم اشاره بکنیم، از جمله روایاتی که البته قبل از این روایات آیات هم وجود دارد که دلالت میکنن بر حرمت حکم به غیر ما انزل الله. میگن حرام است که انسان به غیر ما انزل الله حکم بکنه. خب البته اینجا در مقام بررسی روایات هستیم، رفقا عنایت بفرمایید. ما گفتیم یه خصم افترازی تو بحثمون داریم، اونم اخباریین یا بعض الاخباریین هستن. این بعض الاخباریینی که ما داریم میگیم مشکلشون فقط این نیست که عقل را حجت نمیدانن، متاسفانه ظواهر قرآن را هم حجت نمیدانن. لذا ما در این موارد احیانا اخباری ها میتونستن به قرآن استناد بکنن، اما خودشون این کار را نکردن، خودشون به روایات استناد کردن. مثلا در همین قسمت که ما حکم بکنیم به غیر ما انزل الله، شما میدید در سوره مبارکه مائده در اونجا سه آیه هست که تقریبا هم به دنبال هم آمده، یه مجموع آیات از آیه 40 تا 50 رو ببینید، سوره مائده سه آیهش دارد که عرض محضرتون که و من لم یحکم به ما انزل الله کذا و کذا و کذا، سه تا تیکه دارد که اونجا ما شوخی میکنیم گاهی میگیم بدی بیراهی همجا گفته کسی که حکم نکند با آنچه که خداوند نازل کرده. خب این قرآن رو داریم اینجا ما، البته خود اون اخباری به این آیه استناد نکرده، به روایات استناد کرده، لذا ما میگیم که دسته ای از روایات که این رو گفته، وگرنه کسی اشکال به ما نکند که آقا شما قبل از روایات چطور به آیه اشاره نکردید. ما که در مقام اثبات قول خودمون نیستیم که بخوایم به آیه اشاره کنیم، که ما داریم در مقام نقل قولیم، میگیم او استناد کرده به این دسته از روایات و حالا پاسخ چی هستش. این میخوام بگم غفلت نشه. به هر حال حالا اونا استناد به روایات کردن، لکن در همجا آیه هم داریم که بگیم که حرمت حکم به غیر ما انزل الله. اینم واضح هستش که ما میگیم وقتی که عقل قطعی، دلیل قطعی عقلی وجود داشت و حکمی آمد، این رافع موضوع این دسته از روایاته. این رافع موضوع چرا؟ برای اینکه مفروض این استش که ما از طریق عقل و دلیل قطعی عقلی ما رسیده ایم به حکم الهی، به ما انزل الله رسیدیم. ما انزل الله لزوما متن قرآن نیست، ما انزل الله یعنی اون دینی که از حالت نفس الامری و مقام ثبوت خارج شده و مقام اثبات رسیده و در اختیار بندگان قرار گرفته، از دین مرسل منظور این باشد. خب دین ارسال شده، ما میگیم ما از طریق عقل قطعی و دلیل قطعی عقل از قضا به ما انزل الله رسیدیم، ما از قضا به حکم الهی رسیدیم. این دسته از ادله چی میگن؟ میگن و من لم یحکم به ما انزل الله، یعنی کسی که به دین خدا کاری ندارد، در مقابل دین خدا ایستاده، در مقابل دین خدا سنگر گرفته و یک مسیر دیگه ای میره. ما که به دلیل عقلی استناد میکنیم چی میگیم؟ میگیم نه، ما از طریق دلیل عقلی میخواییم به حکم الهی برسیم، ما نمیخواییم در مقابل حکم الهی بیستیم و چیزهای از این قبیل. خب اینم یک طائفه که شد طائفه ششم. عرض کنیم معمولا حالا سه طائفه پنج طائفه اینها بیشتر نمیگن، حالا ما شد شش تا، برای اینکه حالا رو شش هم نمونیم، هفتمین طائفه، طائفه سابعه ام اگر بخوایم مطرح بکنیم، اون ادله‌ای که روایاتی که دلالت میکنن این دسته قبل از هم که این طائفه ششمی که عرض کردیم، این باب پنج از صفات قاضی هست، باب پنجم از صفات قاضی. روایات اونجا رو ببینید که من لم یحکم به ما انزل الله که تو آیه آمده، روایاتی هم تو همین زمینه داریم. خب پس پاسخش هم این شد که نحن لا نورید ان نحکم، عرض محضرتون که الله نحکم به ما انزل الله، نحن لا نريد الله نحكم به ما انزل الله، اتفاقا میخوایم حکم کنیم به ما انزل الله، منتها از طریق دلیل قطعی عقلی. وقتی ما درک کردیم از طریق عقل قطعی که فلان حکم همان چیزی است که خداوند نازل کرده و مطابق دین مرسل هست، طبیعتا طبق همون عمل میکنیم، نه اینکه بخوایم ببینیم که بدانیم دین خدا چیست بعد بریم خلاف اون حرکت بکنیم و در مسیر دیگری گام برمی‌داریم. خب طایفه هفتم، طایفه هفتم روایاتی است که در باب چهارم از صفات قاضی آمده است، و البته باز در این دسته گذشته از روایات ما آیه هم داریم. کدوم دسته از روایات؟ روایتی که بیان می‌کند حرمت حکم و حرمت قول به غیر علمن یا بلا هدن یا بلا حجتن. خب ما هستم قبل از این قرآن کریم رو داریم، لا تقف ما لیس لک بهی علم مثلا، یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال ذلک. حالا چون اینا روایات رو گفتن، ما به همون روایات استناد میکنیم که اینها گفتن. خب پاسخ اینها هم که واضح هستش که پاسخشون همون پاسخی در مورد طایفه ششم عرض کردیم. پاسخ چی بود؟ پاسخ این هستش که وقتی ما با دلیل قطعی عقلی به حکمی میرسیم، دیگه مصداق شخصی نیستیم که بدون علم و بدون هدایت و بدون حجت سخن میگه، نه مصداق کسی هستیم که با حجت، با هدایت و با علم دارد سخن میگه. در حقیقت دلیل حکم عقل رافع موضوع این دسته از روایات هم هست که عرض کردیم. خب این هم از این روایاتی هم داریم. این طایفه هشتم شد دیگه، داره زیاد میشه. طایفه هشتم در اینجا روایاتی باشد که در باب هفتم از صفات قاضی آمده در کتاب وسائل، روایاتی که دلالت میکنند علی النهی عن الاستقلال عنهم فی الاحکام. میگد آقا در احکام مستقل از اهل بیت حرکت نکنید، مستقل از اهل بیت حرکت نکنید. پاسخ این دسته این هستش که رجوع به ادله عقلیه لزوماً به معنای استقلال از اهل بیت نیست. چرا؟ برای اینکه ما زمانی شروع میکنیم رو ادله عقلیه کار کردن و از این مسیر رفتن، لااقل فقهای ما اینطور هستن که اول به ادله نقلیه مراجعه کردن، آیات رو دیدن، روایات رو دیدن، خب علاوه بر اون تعقل هم دارن. حالا یا این هست که در محضرتون که این تعقلی که دارند برای این است که بهتر کلمات اونها، کلمات اهل بیت و قرآن کریم رو بفهمن، یا این هستش که اگر دیگه جایی بود که ما نداشتیم مطلبی در قرآن یا روایت وجود نداشت، بیان نشده بود یا نه ما نتونستیم پیدا بکنیم، در اینجا باز به حکم خود اهل بیت و خود دین ما به عقل مراجعه میکنیم به عنوان حجت باطنی، و این باز هیچ ربطی به بفرمایید که به اون استقلال از اهل بیت و استقلال از ما ورد عنهم ندارد. این هیچ دلیلی بر این مطلب نمیشه. خلاصت الکلام این که حالا باز هم میشد این طوائف رو ما اضافه بکنیم، اینا یکی دوتا هم که نیست، هی میشه اینها رو اضافه کرد، اما گمان میکنیم که از این بیانی که تا اینجا داشتیم پاسخ مجموعه این طوائف گفته شد. حالا عرض ما از خیلی دیگه هم کامل تر بود، حالا هر کسی دوتا سه تا چهار تا طائفه‌شو انتخاب کرده گفته، ما دیگه فکر کنم 7-8 تا طائفه رو گفتیم دیگه، مطلب خاصی نیست، اجمالا همین حرف هاست که حالا با به صورت‌های مختلفی احیانا تکرار می‌شود. اجمال ما مطلب همین است که ما محضر مبارکتون عرض کردیم که اینا علل عموم بستر صدورشون فضایی بوده، شرایطی بوده است که افرادی می‌خواستن از طریق قیاس، استحسان، سد ذرایع، فتح ذرایع، مصالح مرسله و طرق دیگر که همه طرق ظنی هستند و حتی پایین تر از ظن به معنای منطقی هم هستند، میخواستن از این طرق به احکام الهی دست پیدا کنن، و کسانی گمان کردن دلیل عقلی یعنی اینها، و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام که آمدن نهی کردن، در حقیقت از این جور امور نهی کردن. این ناظر به یک امر خارجی بوده است که در اون زمان رایج بوده و وجود داشته و اینها هیچ دخلی و هیچ ربطی ندارند به دلیل قطعی عقلی. خب این جلسه به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه ابحاث رو شد برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.